جدال با من.
اگر جوزیه فقط میخورد و مینوشید و با من کاری نداشت، آنقدر ازش متنفر نمیشدم. او همان مزه شناسی میشد که بود و من هم همان دانش آموز فقیری میشدم که بودم. آن وقت می توانستیم در آرامش با هم زندگی کنیم. اما تنها چیزی که پیش روی من قرار داشت این جملات بود: جوزیه این را خورده، جوزیه آن را خورده. البته او از خیر وعده شام می گذشت و نوش جان نمی کرد. جوزیه بعد از اینکه نهارش را تمام می کرد به حمام عمومی می رفت. البته قصدش اصلا شستشو نبود، بلکه دنبال جایی می گشت راحت تا در آنجا آنچه را در ضیافت باشکوه نهار خورده بود هضم کند. از قدیم گفتند اگر خوابت می آید تا وقتی گرسنه‌ای چشمهایت را ببند، که بعد از سیر شدن حتی همین کار را هم نمی توانی انجام دهی. پاهای جوزیه بعد از خوردن وعده های غذا سنگین می شد. هوشیاریش را از دست می داد و در سرزمینی افسانه ای شاد و راضی اما سست و بیحال غوطه می خورد. پس لرزان سوار ریکشای آر می شد و خودش را مثل برق و باد به حمام عمومی می رساند، چنان که انگار به بیمارستانی می رفت تا در بخش اورژانس بستری شود. وارد حمام که می شد فقط در آن حد نیرو داشت که دستش را بلند کند. به عبارت دیگر فقط دستش را کمی می کشید و پرده جلو را کنار می زد. البته پرده جلوی در. پرده که کنار می رفت، کسی که پشت سکوی حساب و کتاب نشسته بود با صدای بلند می گفت مدیر جو آمدند. فقط خدا می داند که جوزیه دقیقاً کی مدیر شده بود. درستش این است که سرمایدارها را رئیس صدا بزنند، اما لقب محترمانه رئیس آن روزها استفاده نمی شد. لقب رئیس اولا کمتر غربی به نظر می رسد، دوما رئیس کوچک و رئیس بزرگ داریم. به زن و شوهری که مغازه‌ای باز کرده اند هم می شود گفت رئیس. مدیر اما متفاوت است. تجارتخانه های خارجی و شرکت ها هستند که مدیر دارند. کسب و کارشان گسترده و دستشان باز است. انعامی که می دهند 2-3 یوان نیست. حتی حواله های 50 یوانی هم به کارشان نمی آید و پول خوردشان است. برای همین دلاک ها همین که می شنیدند مدیر جو آمده فوراً عکس العمل نشان می دادند. یکی بعد از دیگری می آمدند و جوزیه را به بهترین اتاق آنجا می بردند که تقریبا شبیه مهمانخانه های سطح بالای امروزی بود. 2 تخت داشت، وانیل آبکاری شده، پر از گل نیلوفر آبی و 1 روشویی. مساحت کل حمام زیاد نبود و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی هم نداشت، اما ایرادی نداشت. زمستان ها حمام بخار می کرد و تابستان ها هم آن پنکه سقفی خواشنگ را روشن می کردند و پرهای چوبی بی وقفه بالای سرشان می چرخید. جوزیه در آن اتاق شبیه بیمار بدحالی در بیمارستان بود. برای هیچ کاری حتی نیاز نبود دستش را تکان بدهد. خدمتکار چای می آورد، دلاک آب می ریخت و حتی برای درآوردن کفش هایش هم انرژی مصرف نمی کرد. البته خودش هم دلش نمی خواست انرژی مصرف کند. تمام نیرویش را با خرفتی جمع می کرد تا با معده‌اش سر و کله بزند. او اعتقاد داشت که خوردن غذا نوعی لذت است، پس هضمش هم عمل زیبای وصف ناپذیری به شمار می آمد. لازم بود با تمرکز تمام به سراغش برود و نباید درگیر مسائل دنیای بیرون می شد. بهترین روش برای جمع کردن انرژی قوت خوردن در آب ولرم بود. در آن لحظه سراسر جهان پوچ می شد و تمام افکارش ساکت می شدند. فقط حس می کرد که معده‌اش دارد آرام آرام می جنبد. تمام بدنش را آرامش و لذتی ناگفتنی فرا می گرفت. البته که دو امر چشیدن غذای لذیذ و هضمش ممکن نبود جایگزین هم شوند، اما هر دو روش‌های خوبی برای رسیدن به آرامش بودند. او بدون کوچکترین حرکتی با چشمان نیمه باز نیم ساعت توی وان میماند. وقتی چرتش میگرفت، دلاک با تختی چوبی بر دوش وارد میشد. جوزیه را از توی وان بیرون می کشید و با آن تخته چوبی روی وان را می پوشند. از جوزیه می خواست تا روی تخت اتاق عمل دراز بکشد و مشتمال را شروع می کرد. به هیچ وجه نباید این آقای دلاک را دست کم بگیرید. شاید فکر کنید دلاک کسیست که تن و بدن آدم را می شوید و چرک و کثیفی را پاک می کند، اما درست نیست. جوزیه هر روز حمام می‌کرد، پس دیگر چه چرک و کثیفی برای شستن باقی می‌ماند. دلاکی در واقع از نظر جوزیه نوعی فن مشتمال باستانی بود، ورزشی منفعلانه. در نظر مردم پیاده روی بعد از غذا طول عمر را زیاد می‌کند. پیروان این روش البته که باید خودشان پاهایشان را تکان بدهند. مشتمال اما متفاوت است. کافیست کل بدن را شل کنید. روی آن به اصطلاح تخت اتاق عمل دراز بکشید و کسی را بگمارید تا مشتمالتان بدهد. شستتان را بکشد، پاهایتان را خم کند، به چپ و راست برتان گرداند و دستهایتان را بالا و پایین کند. همان تأثیر ورزش کردن را دارد، با این تفاوت که نیازی نیست خودتان انرژی مصرف کنید. مزه‌شناس های واقعی باید در فنون هضم هم چیره دست باشند. اگر غذایی بخورند که هضم نشود، نه تنها نمی توانند کار کنند، بلکه برایشان بسیار خطرناک است. مدت زمان این ورزش خاص جوزیه خیلی طولانی نبود. معمولاً بیشتر از نیم ساعت نمی شد. بعدش همچنان روی آن تخت دراز می کشید و تشریفات پیچیده و غیر ضروری ماجرا شروع می شد. پاهایش را نیشگون می گرفتند، عضله هایش را می کشیدند و به بازوهایش ضربه می زدند و پاهایش را می کوبیدند. کوبیدن پاها آخرین بخش برنامه بود. این کارها به احتمال زیاد رابطه هم با هیپنوتیزم داشت، چرا که جوزیه میان آن ضربه های سبک و صدای واضح و موزونشان احساس آرامش و لذت میکرد و کم کم به خواب میرفت. این برنامه حداقل 3 ساعت زمان میبرد. معده از غذای درونش کاملا پاک می شد و جایی برای وعده بعد باز می شد. جوزیه که بیدار می شد، من هم دیگر از مدرسه برگشته بودم. همین که کیفم را زمین می گذاشتم، مادر تذکر می داد امروز هنوز توی یواندا چانگ است، زود باش. معنی این جمله مادر را فقط من می فهمیدم. یعنی جوزیه هنوز وعده بعدی را نخورده است. وعده آخر هم سبک مشخص و متمایزی داشت. درست مثل نوشتن رمان که امکان ندارد فصلی شبیه فصل دیگر باشد. برای همین هم او دیگر به رشته فروشی و غذا فروشی نمی رفت، بلکه شراب فروشی را انتخاب می کرد. وعده نهار با مزه‌ای که داشت ویژه به حساب می آمد و اگر بخواهم با ادبیات خودشان توضیح دهم، باید بگویم در اصل می رفتند تا از مزه ها لذت ببرند، نه اینکه غذا بخورند. بنابراین همراه غذا تنها چند گیلاس شراب زرد شاوشنگ می نوشیدند و به شراب سفید لب نمی زدند، چرا که اعتقاد داشتند بعد از نوشیدن شراب سفید دهانشان تند و زبانشان بی‌حس می شود. آن وقت مزه ها را حس نمی کنند و متوجه تفاوت های بسیار اندک میان طعم های گوناگون نمی شوند. اما شب ها می شد بی هیچ محدودیتی از نوشیدن لذت برد. بعد از اینکه کمی مست می شدند، خورخور کنان به خواب عمیقی فرو می رفتند. برای اینکه طعم تلخ بیخوابی را نچشند، لازم بود به شراب فروشی بروند. شراب فروشی های سوجو فقط شراب دارند و غذا نمی فروشند. اکثرا فقط چند بشقاب دوفوی خشک شده، دانه ارکیده، کاهوی تند و از اینجور چیزها دارند. کنگ ایجی اگر همینها را هم فقط داشت، نانش توی روغن بود. نجیب زاده ها همراه شراب غذا نمی خورند. مزه شناس ها اما اینطور نیستند. از آنجا که آنها از نجیب زاده ها پول دارترند، باید شراب ها را بررسی کنند و حق ندارند در انتخاب غذا بی‌دقتی کنند. نه حق بی‌دقتی دارند و نه حق انتخاب غذاهای مشابه هم. بنابراین نوع دیگری از خوراکی های سوجو را انتخاب می کنند. میان وعده ها. در مورد میان وعده های سوجو هم تمایل ندارم زیاد بنویسم. صرف نظر از دلایلی که قبلا گفتم، این موضوع خاطری تلخی را برایم زنده می کند. این که من به میل خودم به خدمت کسی در آمدم که ازش متنفر بودم. میان وعده های سوجو را در مغازه ها پیدا نمی کردی. آنها را توی کوچه های تنگ و خیابان های بزرگ کنار پل ها و تقاطع ها می فروختند. بعضی دکه داشتند، بعضی هم آن را روی دوش یا با دست حمل می کردند و کنار خیابانها جار می زدند و می فروختند. اگر بخواهید از انواع میان وعده ها با طعمهای متفاوت برای شرابتان مزه جور کنید، این کار یک پیش خدمت به تنهایی نیست. لازم است شخص دیگری هم باشد تا به تمام محله‌های اطراف سر بزند و جمعشان کند. احتمالاً پاهای من خیلی بلند به نظر می آمدند که جوزیه چنین پیشنهادی به مادرم داده بود. آقازاده شما گاو شیاو تینگ خیلی چست و چابک است. اگر کمک حال من باشد هوایش را هم خواهم داشت. البته که مادرم با او موافقت می کرد. در خانه جوزیه زندگی می کرد و کرای خانه نمی داد. توی خانه هم کاری نبود که برایش انجام بدهد. همیشه در دلش احساس شرمندگی می کرد و مشتاق بود بتواند به او خدمت کند. مبادا دچار عذاب وجدان شود. مادر بیچاره من معنی کلمه استثمار را نمی دانست و تمام قوانین جامعه آن زمان را پذیرفته بود. او به پسرانش یاد داده بود که نباید پرخوری کنند، اما برعکس هیچ مخالفتی با پرخوری جوزیه نداشت. در نظر او جوزیه فقط دستش به دهانش می رسید و این موضوع کاملاً با پرخوری فرق داشت. اما در نظر من هر دو یکی بودن. به هیچ وجه دلم نمی خواست پادوی جوزیه باشم. دانش آموز دبیرستانی با وقاری چون من چطور می توانست نوکر قولی شکمباره باشد؟ بعد از فوت پدر در مضیقه مالی به سر می بردیم. تنها تکیه گاه من برادر بزرگترم بود که در دریاهای دور ملاح بود و پول اندکی در می آورد. مادرم همش گریه می کرد و می گفت شیاو تینگ باید بروی، سقف بالای سرمان مال مردم است، زمینی که رویش پا می گذاریم هم همینطور، توی خانه مردم زندگی می کنیم، کرای خانه نمی دهیم، پول آب و برق هم نمی دهیم که خودش به تنهایی با هزینه خوراک کل خانواده برابری می کند. اگر مدیر جوی کلام بگوید نه دیگر نمی توانی درس بخوانی، آن وقت باید برویم توی خیابان زندگی کنیم. تقصیر پدرت است که اینقدر زود رفت. التماست میکنم. مجبور بودم این ننگ را به جان بخرم. هر روز با سبدی خیزرانی میرفتم جلوی در شراب فروشی و تا وقتی خیابانها چراغهایشان را روشن کنند آنجا منتظر میماندم. هنگامی که نور لامپ‌های نئون تمام خیابان‌ها را روشن میکردند جوزیه و همسفره‌هایش سوار بر ریکشا از راه میرسیدند. یک صف بلند از ریکشاهای براق و صیقلی مثل اژدها ماهی در حالی که زنگهای مسیشان دلنگ و دلونگ می کردند بوق زنان از بین جمعیت راه باز می کردند و پیش می آمدند. سپس جلوی شراب فروشی به آرامی توقف می کردند. همگی حمام کرده بودند و از بدنهایشان بوی معطر صابون متصاعد می شد. چهرهایشان گل انداخته بود و از این همه پیروزی به وجد آمده بودند. ریکشای جوزی همیشه جلوتر از بقیه می آمد. رانندهش آآر هم به نظر سرحال و بشاش می رسید. آآر بود که به جای جوزی پتوی نمدی را از روی زانوان او کنار می زد. بعدش جوزی آرام اما چابک روی زمین می پرید. کسانی که جلوی در شراب فروشی به استقبالش می آمدند، رؤسای آنجا نبودند، خدمتکار هم نبودند، بلکه دو صف گدا با لباسهای مندرس و صورتهای چرک بودند که نانبگیر نامیده می شدند. گداها دو دستشان را بالا می بردند و فریاد می زدند ارباب و بازوهایشان را مثل شاخه های پژمرده درخت به چپ و راست تکان می دادند. جوزی انگار که از قبل آماده باشد دستش را بلند می کرد. اسکناس ناچیزی روی سر نانبگیرها پرتاب می کرد و می گفت بروید بروید. بعدش سرکرده نانبگیرها دستش را بلند می کرد و با علامت او آنها با سر و صدا پراکنده می شدند. من سبد خیزرانی در دست به در تکه می دادم و می دیدم که آن نانبگیر عجیب و غریب از جلوی جوزیه رد می شود و همزمان صدای قار و قور شکمش هم می آید. او عجیب و غریب بود چون کمی تاریخ و جغرافیا می دانست. از برابری و آزادی سر در می آورد و اصول سگانه خلق را مطالعه کرده بود. همچنین مخالف شکمبارگی و پایبند به شرافت انسانی بود. وقتی نانبگیرها با سر و صدا پراکنده می شدند، منی که با تضاد درونی خودم درگیر بودم، سرشار از خشم می شدم. از اینکه وجهم خراب شده بود، شرمنده می شدم و بدم نمی آمد آن سبد خیزرانی توی دستم را به سمت جوزیه پرت کنم. اما بایست این توهین‌ها را تحمل می کردم تا از دستانش اسکناس بگیرم. باید طبق فرمایشاتش به لوگاتسون می رفتم و گوشت پخته آغشته به سس سویا می خریدم. بعد هم به مایونگ جی می رفتم و گوشت شکار می خریدم. سپس از ووفانگ جی 5 سیخ گوشت دنده معطر و از تسیج جی میگو و ماهی خشک شده می خریدم یا به فلان مغازه می رفتم و گاز فاسد می خریدم. شاید هم مرا به شوان میاو گوان می فرستاد تا کمی توفای سرخ شده تهیه کنم. بایست به جاهایی می رفتم که آن علامه های دهر می گفتند و دنبال میان وعده های خاص می گشتم که آنها می خواستند. من با آن سبد خیزرانی تمام کوچه ها و خیابان ها را زیر پا می گذاشتم. شبهای سجو در نگاه من گاهی روشن و گاهی تیره و تار بودند. در یک طرف خیابان ساختمان‌های بلند و شراب فروشی‌های زیبا قرار داشت. موسیقی آرخوانگ و شیپی نواخته می‌شد و نور لامپ‌های نئون می‌افتاد روی سنگ فرش خیابان و آنها را درخشان و رنگارنگ جلوه می‌داد. چراغ‌های سمت دیگر خیابان هم خاموش بودند. بندر هم انگار در آن خاک مرده پاشیده باشند آرام و ساکت بود. زنان سال خورده از کنار سطل آشغال‌ها پوست میوه و سبزی جمع می کردند. هیچ کس آنجا دست چپ و راستش را هم از هم تشخیص نمی داد. اسم آنجا سیلوچن و به قمار بر سر شراب معروف بود. آنجا همچنین آدم‌های زیادی را می‌دیدم که مثل سایه جلوی مغازه برنج فروشی صف کشیده بودند. پشتشان با گچ شماره‌هایی نوشته شده بود. آنها منتظر بودند صبح بشود تا جیره برنجشان را بگیرند. خانواده‌ای هم عروسی داشتند. کل سونگ خلو را قروق کرده و کالسکه ها، سچرخه ها و ریکشاهایشان تا ته خیابان صف کشیده بودند. عروس شنلی از پارچه گارس روی دوش انداخته بود و دامن بلندش روی زمین کشیده می شد. مهمانان لباسهای فاخر به سبک غربی پوشیده بودند و پرزرق و برق به نظر می رسیدند. اما در طول دالان شوان میاو گوان مشتی آدم ها روی گونی های کنفی چنبره زده بودند. بعضی هایشان احتمالاً صبح فردا را هم نمی دیدند. با دیدنشان آن جمله معروفی که همه می دانند در سرم چرخ می خورد. بوی گوشت و شراب همه محله اعیان نشین را پر کرده، در حالی که اینجا فقرا گوشه خیابان یخ زده و مردند. جوزی اما با من رفتار غیر منصفانه ای نداشت. معمولا باقی پول خرید را به زور توی جیبم می چپند و می گفت برای خودت. تقریبا شبیه همان کاری بود که با نان بگیرها می کرد. من هم با چشمان گشاد شده بلا تکلیف می ایستادم و عمیقا احساس حقارت می کردم. وقتی می گفت برای خودت برو برای مادر بزرگت گوشت بخر، احساس حقارتم با اندوه مخلوط می شد. مادر بزرگ پیری داشتم که از کودکی بزرگم کرده بود. آن زمان دیگر 76 سال داشت. دندانی برایش نمانده بود. نصف بدنش سوس شده و حواسش هم سر جایش نبود. اما اشتهای خوبی داشت. هر روز می نالید که دلش گوشت می خواهد. البته از آن گوشت هایی که در شیر سویای تخمیر شده می پختند و توی محله لوگاوتسون می فروختند. آن گوشت خاص را توی دهان که می گذاشتی طعمش تغییر می کرد. شیرین و معطر بود و چربی نداشت. مادر بزرگم دیگر از قیمت اجناس و وضعیت مالی ما سر در نمی آورد. توی ذهن او همه چیز با همان سکه های مسی و نقره‌ای حساب می شد. اما همیشه یادش بود که برادرم هر ماه چند یوانی می فرستد که حدوداً پول 50 کیلو برنج می شد و می نالید که چرا ما دل ما نمی آید 26 سکه مسی خرج کنیم و برایش 0.5 کیلو گوشت بخریم. 300 سکه مسی تازه برابر با 1 یوان می شد. او معتقد بود که همه اینها زیر سر مادرم است و فحشش می داد که چرا بزرگتر و کوچکتر سرش نمی شود و سهم پیرها را بالا می کشد. بعد هم با حسرت از رابطه عروسها و مادر شوهرهای نسل قبلی می گفت. فحش می داد و گریه می کرد. هرچقدر هم مادرم برایش توضیح می داد فایده ای نداشت. مادر از طرفی برنج جیره بندی شده را پاک می کرد و از طرف دیگر اشکهایش را توی آبکش برنج می ریخت و این قلب من بود که میان این درود اشک شکسته و خرد می شد. وقتی با پول خردهای جزی مقداری گوشت پخته شده در شیر سویا خریدم و جلوی تخت مادر بزرگم گذاشتم گریه کرد. گوشت را خورد و با دستان لرزانش سرم را نوازش کرد. بعد گفت نوه خوبم، این یعنی احترام به والدین. مادر بزرگ تو را بی خودی بزرگ نکرده. بعد از شنیدن این جمله اشکهایم آرام جاری شد. میخواستم زار بزنم، فریاد بزنم و از روزگار گله کنم، اما نهایت تلاشم را کردم تا این عقده را توی گلویم خفه کنم. روی تخت مادر بزرگ دمر خوابیدم و سرم را زیر لحاف پنبه‌ای پنهان کردم. حالا که با این همه تحقیر پول به دست آورده بودم، چرا نمی توانستم مرهمی برای مادر بزرگ باشم؟ آسمان بهشت را در خود دارد و زمین شهرهای سوجو و هانجو را. نمیدانم این جمله از چه کسی است یا اینکه چرا با بی شرمی گزافه گفته و سوجو را مقدم بر هانجو دانسته. میگویند این ترتیب اسامی هم تأمل برانگیز است، زیرا هانجو تازه بعد از اینکه سلسله سونگ جنوبی به حکومت رسید با بادهای مطبوعش گردشگران را مست کرد. دولت سونگ جنوبی هم اختلافات را کنار گذاشت و هانجو را جایگزین شهر قدیمی بینجو کرد. اما سوجو در دوره تانگ هم 100,000 خراجگزار داشته و 5,000 رعیت از مرزهایش دفاع می کردند. سوجو در دوره مینگ بیشتر پیشرفت کرد، طوری که 3,000 برج و باروی زمردین داشت. سرمایه‌اش زیاد بود و سر تا سرش را نعمت گرفته بود، اما در این 100 سال اخیر شانگهای بوده که ناگهان سری توی سرها در آورده. البته تمام آن دانشمندانی که برای سلطنت بر شانگهای قدیم که هنوز آزاد نشده و پر از اتباع خارجی بود می جنگیدند در سوجو اقامت داشتند. اجناس مورد نیاز را از آنجا می خریدند تا بتوانند به شانگهای حمله کنند و پسش بگیرند. سوجو مرکز سیاسی و اقتصادی نبود. خبری از کسب و کارهای مهم و نزاع بین مأموران هم نبود و محل رقابت سربازان هم محسوب نمی شد. در این 2300 سال اخیر که از دوران ویوئه می گذشت، سوجو هیچ جنگ مهمی به خود ندیده بود. آب و هوایش مطبوع، منابعش غنی و مناظرش زیبا بود. در طول دوره‌های متوالی با نظام فئودالی اداره می‌شد و سرمایه‌داران مهم و بانفوذی داشت. قصاب‌های ساتور به دست، ادبای خوش‌ذوق و مستعد و حتی فاحشه‌هایی که از شدت پیری رنگ رویشان زرد شده بود، دوست داشتند به سوجو بروند و دوران سالخوردگیشان را آنجا بگذرانند. آدم‌های پولدار و با فرهنگ زیادی آنجا جمع شده بودند و با هم در صلح و صفا زندگی می‌کردند و البته از تفریحشان هم کم نمی‌گذاشتند. باغ‌های عیانی فراوانی طراحی کرده بودند و حسابی هم به آنها می‌رسیدند. و همین باغ‌های سوجو را در رتبه اول سرزمین ما قرار داده بود. با وجود این، مردم این منطقه به خورد و خوراکشان حتی بیشتر از باغ و تفریح اهمیت می‌دادند. مناظر و مناطق دیدنی که برای آدم قضا نمی‌شود، هر چقدر هم بهشان چشم بدوزی باز هم خشک و بی‌روحند. اما 3 وعده غذا در روز چیز دیگری است. این که سوجو از هانجو جلو زده و در صدر بهشت قرار گرفته بود بیشک دلیل دیگری هم داشت. این که غذاهای لذیذ سوجو از هانجو سر بود، شاید هم به خاطر آن غرور خاص سوجویی بود. به هر حال من که آن زمان این میل به خوراکی‌های لذیذ را جنایت می‌دانستم و نشانه‌ای از بی‌عدالتی در دنیا. نمی دانستم توی جهنم هم بهشتی وجود دارد یا نه، اما تقریبا مطمئن بودم که توی بهشت جهنمی هست و اکثر آدم ها اطراف آن پرسه می زنند. راستش را بخواهید، اوایل که به کمونیسم رو آورده بودم، با آنکه نه هنوز کاپیتال را خوانده بودم و نه مانیفست حزب کمونیست را، باز هم چنین عقایدی داشتم و اینها همه نتیجه همجواری با جزیه بود. من اعتقاد داشتم تمام آن چیزهایی که مردم آنطور با ذوق و شوق راجبشان حرف می‌زنند هیچ فایده‌ای ندارد و کمونیسم تنها حلال مشکلات ماست. باید صبر می‌کردم تا تمام اموال جزیه را همگانی کنند و آن وقت می‌دیدیم آیا باز هم مغرور از خود راضی خواهد بود یا نه. من مخفیانه با خودم آوازی را می‌خواندم که از اهالی بیجینگ به ما رسیده بود. کوهستان‌های ما بهترین مکان، فقیر و غنی همه یکسان، غذا می‌خواهی باید کنی کار، بقیه نیستند برای تو گوسفند و گاو. ملودی این آواز خیلی ساده بود و موقع خواندنش نیازی نبود به حنجر فشار بیاوری، اما در حقیقت راهی برای فرار از آن وضعیت بوی گوشت و شراب همه محله اعیان نشین را پر کرده، در حالی که اینجا فقرا گوشه خیابان یخ زده و مرده اند، نشانمان می داد. راه فراری که از کوهستان ها می گذشت. تصمیم گرفتم به مناطق آزاد شده بروم. زمستان 1948 بود. نمی دانستم آنجا چه شکلی است. همیشه فکر میکردم از حزب ملی قدرتمندتر و پر از سلاح‌های مثل بمب‌های اتمی آمریکایی است. طبقه کارگر میخواست در کل کشور پیروز شود، اما به چند دهه مبارزه خونین نیاز داشت. من کتاب‌های چگونه فولاد آب دیده شد و نابودی را خوانده بودم. از مشقت‌های انقلاب و این آزمایش سخت آتش و خون خبر داشتم. برای همین آن روزها غمگین بودم و آماده می‌شدم به میدان نبرد بروم و بجنگم. صدای شیهه اسب‌ها در باد می‌پیچد و یخبندان است. قهرمان می‌رود و باز نخواهد گشت. حال آن روزهایم شبیه جینکه بود که داشت از وطنش خداحافظی می کرد. وطن من همان سوجو بود. شهر زیبا اما مصیبت زده‌ای که از من می خواست تا برایش بجنگم. کمی قبل از حرکت از تپه خوچیو بالا رفتم. روی قلعه گردان آن ایستادم و یک بار دیگر شهر زیبایم را تماشا کردم. به امید دیدار، پسرت می رود تا آلودگی هایت را با خون خود بشوید. غروب که شد، مثل گذشته رفتم برای جوزیه میان وعده خریدم. بعد هم تکه گوشت معطر که در شیر سویای تخمیر شده پخته شده بود کنار تخت مادر بزرگ گذاشتم. مادر بزرگ بخور. نوه‌ات با توهین و تحقیر پولی به دست آورده و برایت گوشت خریده. شاید این آخرین بار باشد. می دانستم محاسباتم درست از آب در خواهد آمد. مادر بزرگ بعد از این که بفهمد مطیع ترین نوه اش مفقود شده، سه روز گریه و زاری می کند و آخر سر جان می دهد. خاطرات دوران جوانیم خیلی عمیق در ذهنم حک شده اند. کسب و کار جدید، راه پیمایی، توهین ها و تحقیر ها و رنج های دوران انقلاب بزرگ فرهنگی در نظر هم رنگ باختند. انگار بازی بودند که حالا آر دارم بهشان فکر کنم. اما اینکه 30 سال پیش زادگاهم را ترک کردم، با خویشاوندانم در تاریکی خداحافظی کردم و به سمت سیاهی ها یورش بردم، بی هیچ کم و کاستی در خاطرم مانده. شاید خودم دوست داشتم افتخاراتم را به ذهن بسپرم و تحقیرها را فراموش کنم، چرا که تحقیرهای 30-40 سال پیش را از یاد نمی برم. هر وقت فیلمی می بینم که در آن سربازی زخمی و خونالود از جایش بلند می شود، اسلحه‌اش را بالا می آورد و با فریادهای از جنس انتقام به سمت دشمنش هجوم می برد، قلبم به درد می آید و چشمانم پر از اشک می شود. گرچه این صحنه را زیاد دیدم و به نظر تکراری می آید، اجازه نمی دهم چون این حرفی از دهان بچه ها در بیاید. همین که بچه ها می گویند این صحنه ها قدیمی و تکراری است، دشنامشان می دهم و می گویم پدر سوخته، آخر تو چه می فهمی؟